بسم الله الرحمن الرحیم. 212 جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 383 استاد جوادی آماری 2963 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شبهات مسئله اراده این بود که اگر اراده خدای سبحان به جمیع اشیاء تعلق بگیرد، حتی به شرور و قبایح و معاصیب و مانند آن، و وزان اراده وزان سمع و بصر و علم باشد، یعنی همونطوری که خدای سبحان به کل شیء سمیع است، به کل شیء بصیر است، به کل شیء مرید باشد، پس جمیع اشیاء چه محاسن چه مقابه چه اطاعات و چه معاصی به اراده خدای سبحان و قضای خدای سبحان خواهد بود. اگر جمیع اشیاء چه زشتش و چه زیبا به قضای الهی خواهد بود، از طرفی رضای به قضای الهی لازم است. هر جا قضا در اونجا ظهور و حضور دارد، رضای عبد هم نسبت به اونجا باید ظهور و حضور داشته باشد. در هر موطنی که مولا قضا و اراده ای دارد، عبد باید ارادتی و رضایتی داشته باشد. در حالی که در موارد کفر و مانند آن رضای صحیح نیست، یعنی نمیتوان انسان راضی به کفر و نفاق باشد، زیرا عقلن و شرعن رضای به کفر و نفاق بد است. و این بحث هم بحث نقلی نیست که قابل تخصیص باشد، یعنی بگوییم رضای خدا قضای خدای سبحان به جمیع اشیاء تعلق گرفته است، اراده خدای سبحان به جمیع اشیاء تعلق گرفته است، ولی رضای عبد باید به بعضی از اشیاء تعلق بگیرد نه به جمیع اشیاء. اون لسان دلیل‌های نقلی هم آبی از تخصیص نیست که فرمود من لم یرزه به قضایی، و هم عقل در اینجا حکم مستقل دارد که رضای به قضای الهی لازم است. سه جواب از جواب‌هایی که تا کنون گذشت، یک قسمت مال معتزله بود، یک قسمت مال اشاعره، یک قسمت مال حکما. معتزله می گفتن به این که قضای الهی و اراده الهی به جمیع اشیاء تعلق نمی گیرد و شرور و قبایح و معاصی و کفر از قضا و قدر و اراده خدای سبحان بدورن. قهرن منطقه رضا همون منطقه قضای الهی است. هر جا که مولا قضا دارد، عبد باید رضا داشته باشد. قضای الهی در مسائل ایمان و اطاعت هاست، رضای عبد هم در مسائل ایمان و اطاعت ها و نظائر است. اشاعر قائلن به این که قضای الهی کل است و رضای عبد هم کل، ولی در هر موردی که خدای سبحان قضا دارد، قضا متعلق رضای عبد است، یعنی عبد باید به قضای الهی راضی باشد نه به مقضی. اون زشتی و نقص و مانند آن در متعلق قضاست نه در خود قضا. بنابراین محذوری ندارد که ما از طرفی بگوییم قضای الهی به جمیع اشیاء تعلق میگیرد و رضای به قضا با همه گسترشش هم لازم است و محذوری هم در پیش نیست، زیرا قضا هیچ نقصی ندارد، اگر اشکالی هست در متعلق قضاست یعنی مقضی. این جواب را بر اساس فرق بین قضا و مقضی است مرحوم صدر المتعلهین از اشاعره میپذیرد. و امام رازی در بعضی از کلماتش به کتابهاش مانند مباحث مشرقیه سخنان خوبی هم دارد که مرحوم محقق داماد در قبسات میگوید نوشته های امام رازی یکسان نیست. اون چی که در مباحث مشرقیه آورده است با نوشتار دیگرش فرق میکند و بعضی از مطالب مباحث مشرقیه قابل قبول است. مباحث مشرقیه به حکمت نزدیکتر است تا کلام، گرچه بسیار از مسائلش کلامی است ولی بعضی از مسائلش به حکمت نزدیکتر است. جوابی که محقق طوسی دادن و همون جواب را محقق داماد پذیرفتن آن است که نباید بین قضا و مغزی فرق گذاشت، بلکه باید بین مغزی بذات و مغزی بالعرض فرق گذاشت، که این تعبیر گرچه در خلال کلمات محقق طوسی نبود ولی میتوان از تحلیل نهایی سخنان محقق طوسی به دست آورد که بیان ایشون هم ناظر به فرق بین مغزی بذات و مغزی بالعرض است. چه این که در بسیار از کلمات مرحوم صدر متعلین در بحث های دیگر بین مراد به ذات و مراد به تبع و مغزی به ذات مغزی به تبع فرق می گذاشتن، همین معنا را هم از کلمات مرحوم صدر متعلی می شود استفاده کرد. در مسئله اراده یک سخن تحقیقی هم محقق سبزواری رضوان الله علیه داشت که بین به ذات و بالعرض فرق می گذاشتن. مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم در این تعلیقه از سخنان مرحوم محقق طوسی حمایت می کنند که اون هم بازگشتش به فرق بین مغزی بذات و مغزی بالعرض است. گرچه مرحوم صدر متعلین در اینجا نقدی بر سخنان محقق طوسی داشتن و دارن، ولی در بسیار از موارد این جواب را میپذیرن که مغزی بذات با مغزی بالعرض، مراد بذات با مراد بالعرض فرق دارن. قهرن میتوان این حرف را به مشهور بین حکما استناد داد و گفت مشهور بین حکما در رد این شبه آن است که رضای به قضا و همچنین مغزی به ذات لازم است و مغزی به ذات مانند قضا خیر است. اون جهت وجودی اشیا مغزی به ذات است و عناوین همراه مغزی بالعرض. اون عناوین همراه احیانا با شرور و قبای محکوم خواهد بود و به اونها محکوم خواهد بود. جواب چهارم جوابی است که عرفا میدهند. بر اساس عرفان سخن از اطلاق و تعیین است، نه سخن از حقایق متباینه وجود یا درجات تشکیکی وجود و مانند آن. در عرفان سخن از اطلاق و تعیین است، یعنی اون هستی مطلق در تعینات ظهور میکند و این تعینات اسمای الهیه به شمار میروند و این اسما دو قسمندی، قسمت اسما جلالیان و قسمت اسما جلالیان. اسمای جلالیه اون چی که به قهر برمیگردد اسمای جلالیه است و اون چی که به لطف و عنایت برمیگردد و به جنبه وجودی برمیگردد و به ظهور حق مناسب تر است اسمای جمالیه نامیده میشود، که در جلسه قبل بررسید این جمال و جلال قیاسی و نسبی است و هر دو زیر پوشش جمال مطلق است، نظیر رحمت و غضب نسبی که هر دو زیر پوشش رحمت مطلقن، نظیر وحدت و کثرت نسبی که هر دو زیر پوشش وحدت مطلقن. بر اساس عرفان اون چه که در جهان هستی یافت می شود اسم یا مظهر اسم خدای سبحان است. بنابراین چیزی در جهان امکان راه ندارد که اسمی از اسمای الهی نباشد و آیتی از آیات الهیه نباشد. قهرن جمیع اشیایی که در خارج یافت می شود نشانه های اون اسمای الهیه. اسمای الهیه هیچ نقص و عیبی ندارد. متعلقات اسما احیانا همراه با کمبودی و شرور و نقایص و مانند آن است، وگرنه در خود اسمای جلالیه و جمالیه هیچ نقصی نیست. پس اسم در این حال که کمال هست، متعلق اسم یا بعضی از مظاهر اسم همراه با شرور و نقصانات. اگر شیطان را مظهر اسم مزل می دانن، اسم مزل مانند اسم هادی از اسمای کمالیه خدای سبحان است، منتها این اسم جلال است اون اسم جمال و هر دو زیر پوشش جمال مطلق است. اگر چونچه اسم مزل از اسمای حسنای خدای سبحان است، نظیر اسم هادی همانند اسم زار در برابر اسم نافع، اینها از اسمای جمالیه و جلالیه خدای سبحانند و همه اینها جزو نعوت کمالیان و نه تنها حسنند بلکه احسنند چون لله الاسماء الحسنا، ولی متعلقات این اسما یک سلسله شرور و نقایصی را هم به همراه دارد. پس می شود که اسم کمال باشد بی نقص و متعلق اسم همراه با نقص باشد. پس می شود که قضا خیر و رحمت و برکت باشد، متعلق قضا دارای شر. رضای به قضا لازم است به تعبیر اهل حکمت، نه به مغزی. رضای به اسم لازم است، نه رضای به مسمى متعلق اسم. بنابر اساس عرفان، رضای به اسمای الهی لازم است، نه متعلقات اسما. بنابر اساس حکمت، رضای به قضای الهی لازم است، نه مغزی و مانند آن. این رو هم در تأیید سخنان خودشون ذکر میکنند. در حقیقت یک مشرب چهارمی است در قبال مشارب سگانه، نظیر مسئله جبر و تفویض و علت غریبه و علت بعیده و امر بین الامرینی که به توحید افعالی تفسیر می شود، که چهار رأی بود. در مسئله پیشین هم چهار رأی بود، در این مسئله هم چهار رأی است. این تحلیلات در کلمات مرحوم محقق داماد نبود. صفحه 383 همین جلد ششم. بسم الله و مم ما یدل و ایزن، که این در حقیقت جواب چهارم خواهد بود. و مم ما یدل و ایزن الا ان مبادع الاشیاء شریه و الامور المعوفت و المستقبهه التي توجد في عالم المواد و الاجرام لا يلزم أن يكون فيها شرية أو نقص أو آفة ما حققه العرفاء العالمون بعلم الأسماء. که این در حقیقت جواب چهارم هست و مرحوم سفر المتعلهین از باب توافق برهان به عرفان این را تأیید مبنای خود می دانند، چون جوابی که خودشون دادن این بود که قضا غیر از مغزی است، رضای به قضا لازم است نه رضای به مغزی، و در قضا هیچ شری نیست و اگر نقصیست در طرف مغزی است. اینجا هم می‌فرمایند اسمای الهی کمالند، متعلقاتشون بعضی ها همراه با شرورند، رضای به اسما لازم است نه رضای به متعلقات اسما. و مما یدل علی ان مبادع الاشیاء شریه و اموری که دارای آفتند و قبیحند، که این امور معوفه و قبیحه در عالم مواد و اجرام یافت می شود نه در عالم اله، اون موادی مسون از این شرور و نقصن. لا یلزم ان یکون فیها شریتون او نقصون او آفت، در موادی این شرور نقصی نیست، در متعلقات این موادی نقص است. یعنی در قضا نقص نیست، در مغزی نقص است. در اسمای الهی نقص نیست، در متعلقات اسما نقص است. و مما یدل علی کذا ما حققه العرفاء العالمون به علم الاسما، که اونا که در باره علم الاسما بحث میکنن، حقیقت کمال خارجی را که تعین از تعینات الهی است وصف میدانن، ذات اقدس اله را با این وصف اسم میگوین، ذات با صفت را اسم میگویند، خود اون کمال را صفت میگویند، در برابرش ذات قرار دارد. ذات است و صفت است و اسم. و این اسمایی که مانند علیم و قدیر و نظار ذالک است، این الفاظ اینا اسماء الاسماء است در حقیقت. بحثی را مرحوم محقق طوسی در همون نقد المحصل در اواخر بحث جبر و تفویض و خلق اعمال دارند، به دنبال متنی که امام رازی تنظیم کرده است، القسم الرابع الکلام فی الاسماء، صفحه 347 نقد المحصل به طبع جدید. اونجا اسم رو معنا کردن و اسمی که دال بر ماهیت است، بر جزء ماهیت است به مانند آن. مرحوم خواجه شرح کوتاهی در این زمینه دادن، اونگاه در پایان صفحه فرمودن اسمای فراوان گرچه بر خدای سبحان اطلاق می شوند، ولی اصحاب شرایع الا ان اصحاب شرایع لا یجوزون اطلاق اسم علیه تعالی الا به اذن شرعی. این تقریبا لسان اگر لسان اجماع نباشد نقل شهرت هست، یک شهرت منقولی است که اسماء الله توقیفی است و اسمی که وارد نشده است در ادعیه و روایات و قرآن کریم نمی شود بر خدای سبحان اطلاق کرد، که البته منظور تسمیه است نه توصیف. همین معنا رو مرحوم محقق داماد در قبسات بیان کرده است که قبلا هم نقل شده است که توقیفیت مال تسمیه است نه مال توصیف، یعنی نمیتوان به عنوان تسمیه در دعا و مانند آن خدا را علت و علل یا واجب الوجود و مانند آن بنامیم، ولی از باب توصیف میشود گفت واجب الوجود است، علت و علل است و نظایر ذلک. و الا لازمش آن است انسان در همه محاورات، در همه کلمات که در باره خدای سبحان سخن میگوید بر اساس روایت و آیه سخن بگوید و این که صحیح نیست. علی حال میفرماید اون کرا که عرفا تحقیق کردن، عرفایی که عالم به علم و الاسمای هم، این عالم به علم اسما یعنی اون حقایق خارجی را با مشاهدات حضوری یافتن و همون را برهانی کردن. العالمون به علم الاسماء من ان الاسماء الجلالیت القهریت له، اسماء جلالی در برابر جمالی که قهریست و مهری و لطفی برای خدای سبحان این اسماء هست، مثل منتقم، جبار، قهار، معذب و مانند آن. هیه اسباب و وجود هذه الاشرار و شرور، اون اسماء جلالیه است که این اشرار را مانند کفره و شیاطین انس و جن را ایجاد کرده است، کل کفرت و شیاطین و الفسقه، و همون اسماء جلالیه است که باعث پیدایش این شرور است، مثل طبقات جهیم و اهل جهیم. هی اسباب و وجود هذه الاشرار و شرور کل کفرت و شیاطین و الفسقه که اشرار و طبقات جهیمه و اهلها که شرور. کما ان الاسماء الجمالیه اللطفیه که الرحمن الرحیم الرؤوف اللطیف، رحمان، رحیم، رؤوف، لطیف که اینها و مانند اینها از اسماء جمالیه خدای سبحانن، اینها مبدع پیدایش اشیاء خارجی هن. همونطوری که اینها مبدع پیدایش اشیاء خارجی هن، اون اسماء جلالیه هم مبدع پیدایش اشیاء خارجی هن. همه جز اسماء حسنای خدای سبحانن و کمالن. نقص در متعلقات اسماء جلالیه است، در خود اسماء جلالیه نقصی نیست. پس اسم نقص ندارد گرچه متعلق اسم نقص دارد، غذا هم نقص ندارد گرچه مغزی نقص دارد، و رضای به غذا و اسم لازم است نه رضای به مغزی و متعلق اسم. کر رحمان الرحیم الرؤوف اللطیف که هی مباد و وجود الاخیار و الخیرات، کل انبیاء و الاولیاء و المؤمنین که اخیارن، و طبقات الجنانه و اهلها که خیرات. حتی قالو عرفایی که عالم به علم اسماءن گفتن ان الشیطان اللعین مخلوق من اسمه المزل، مظهر اسم مزل است که خدای سبحان هم حادیست و هم مزل، و ما یزل بهی الا الفاسقین، زلالت ابتدایی ندارد ولی زلالت کیفری به پاداشی دارد. حتی قالوا ان الشیطان اللعین مخلوق من اسمه المزل لقوله تعالی حکایتا عنه فبما اذلنی و قوله فبما اغویتنی. این فبما اذلنی این در اون محاورتش احیانا باشد، بلا در قرآن کریم که این تعبیر نیست. خود را به عنوان مزل یاد کرده است، گفت لعزلن نه، من اینها را گمراه میکنم، اما ازلال را به خدای سبحان نسبت نداد که تو مرا گمراه کردی، حرف به ما ازللتنی در قرآن کریم نیست، یا به ما ازللی مگر در اون محاوراتی که باشد، ولی در قرآن کریم که اینجور حکایت هست این نیست، مگر اینکه در احادیث قدسیه این چه این باشد که خدای سبحان از طرف شیطان حکایت کرده که شیطان گفت ازللنی، خدای سبحان منو گمراه کرده است. اگر در احادیث قدسیه و مانند آن باشد میتوان گفت، وگرنه در قرآن کریم تعبیری این چنینی از شیطان نقل نشده است. و همچنین به قوله تعالی حکایتن از طرف شیطان که گفت فبه ما اقبیتنی ربه به ما اقبیتنی فبه ما اقبیتنی لو زیدن لهم. بنابراین فالمتزادات و المتعاندات و المتخاصمات و فی عالم التفرقت و شر و التزاد متوافقات و متصالحات و فی عالم الوحدت الجمعیت الخیریه. اصولا اونجا که وحدت هست و نکسرت جا برای تزاحم و شر نیست، چیزی را از دست کسی یا شیء دیگری نمیگیرد، نه عدم نعتیس و نه عدم محمولی، نسل به ذات است و نسل به کمال ذات. بنابراین اون چی که در جهان کسرت به نام شر و تزاحم نامیده می شود در جهان وحدت خیر و رحمت است. پس اسمای الهیه که مبدع پیدایش این شرورن خیر و رحمت و برکتن، با اینکه متعلقات اینها شر است. ولی عارف شاید این چنین نگوید و این همون حرفی است که حکیم می گوید و نه عارف. او سخنش از و ما رأیت الا جمیلا و مانند ذالک است. او همه را جمیل محض میبیند، البته زیر پوشش اون جمال مطلقی که سایه افکن جمال و جلال نسبی است، همونطوری که رحمت مطلقه سایه افکن است برای رحمت و غضب نسبی، جمال مطلق هم سایه افکن است بین بر جمال نسبی و جلال نسبی. عارف کسی است که اون جمال مطلق را در همه جا ببیند و بگوید و ما رأیتو الا جمیلا. این همان است که میگوین آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد، یعنی آفرین بر اون نظر پاکی که اون جمال مطلق را میبیند، که جمال مطلق جمال نسبی و جلال نسبی را زیر پوشش میگیرد، اون ثواب مطلق ثواب نسبی و خطای نسبی را زیر پوشش میگیرد، اون رحمت مطلقه رحمت خاصه و غضب خاصه را زیر پوشش میگیرد. آفرین بر نظر پاک و بلند کسی که اون رحمت مطلقه و جمال مطلق را مینگرد، که این جمال و جلال نسبی را زیر پوشش میگیرد. عارف این چنین میبیند، عارف نقص نمیبیند تا بگوید این نقص در متعلق است نه در اسم یا در قضا و مانند آن. تا اونجا که سخن از ظهور است خیر و رحمت است، اونجا که خفاست که ظهور نیست و اسمی نیست در حقیقت. و اگر توضیح لازم بود در تبیین این آراء چهارگانه، ممکن است در پایان این بحث ها یا پایان این فصل برز برسد. و منها یکی از شبهاتی که مربوط به مسئله اراده در حدوث و قدم اراده راه دارد این است که آیا جمیع اشیا متعلق اراده و علم و قضای الهی هستند یا نیستند؟ این حرف را همه باید جواب بدهند. اشکالی است بر همه، لذا متکلمین چه اشاعره چه معتزله جوابهای گوناگون میدهند، حکما هم این چنین و عرفا هم راه دیگری را پیش دارند. آیا فعل انسانی که از انسان صادر می شود متعلق اراده و علم و قضای الهی هست یا نه؟ در ازل خدای سبحان به فعل انسان عالم بود یا نبود؟ اگر بگوییم در ازل خدای سبحان به افعال انسان علم نداشت، پس علم او محدود بود و اراده و قضای او محدود. اگر در ازل خدای سبحان به این افعال علم داشت، پس علم نامحدود هست، قهرن به دنبالش اراده و قضا هم نامحدود خواهد بود. او به کل شیء علیم است و همچنین به کل شیء مرید، الا اینکه صدور این افعال ضروری خواهد بود و وقتی ضروری شد دیگر سخن از اختیار عبد نیست، عبد متمکن نخواهد شد. اینجا سخن از جبر و عدم تمکن انسان است، نه سخن از حسنات و سیئات و قبایح و مانند آن. هر فعلی که انسان انجام می‌دهد، چه خوب و چه بد، چه اطاعت و چه عصیان، از دو حال بیرون نیست، یا خدای سبحان بو علم دارد یا نه. اگر علم نداشت پس علمش محدود است، اگر علم داشت پس این می شود واجب الصدور. زیرا اگر خدای سبحان علم داشته باشد که در فلان وقت فلان شخص این کار را انجام می دهد، این کار حتمی الوقوع نباشد، لازمش آن است که اون علم بشه جهل، و علم که بشه جهل یعنی علم نداشتن، باز مثل اول خواهد بود. پس اگر علم نداشته باشد جهل است، علم داشته باشد و او واقع نشود بازم جهل است، و یکیست منتها با دو لسان تبیین می شود. و اگر علم داشته باشد و او حتمی الوقوع باشد، پس خدای سبحان به کل شیء علیم است، ولی از اون طرف متعلق علم یعنی معلوم ضروری الوقوع خواهد بود. معلوم وقتی ضروری الوقوع که شد، فاعل دیگر متمکن و مختار نیست، می شود مجبور. اشاعره برانن که باری تعالی به جمیع اشیاء عالم است و قهرن به دنبال علم اراده و قضا هم هست، و نتیجهش آن است که متعلق این علم ضروری الوقوع خواهد بود، و محصولش هم آن است که انسان مجبور هست. و اما دیگر چه می شود و لازمه ضرورت وقوع آن است که تکلیفی در کار نباشد و نظائر آن، می فرمایند خدای سبحان لا یسلم ما یفعل و هم یسلم. این را در بسیاری از موارد بهانه قرار دادن تا اینکه اون جبر را تثبیت کنند. در یکی از نوشته های غزالی در احیا، شاید در بحث توکل یا مانند اون باشد، که این مسئله را تبیین می کند و می پروراند و می گوید انسان اگر نگاه کند به یک کاغذی که نوشته است، از این کاغذ سوال کند تو که چهرت سفید بود چگونه سیاه شد، می گوید تقصیر من نیست، این مرکب است که مرا سیاه چهره کرد. از مرکب بپرسیم چرا این کاغذ را سیاه کردی، می گوید تقصیر من نیست، تقصیر اون قلم سرشکسته است، اون نیست که سرش شکاف دادن، بعضی که از نیستان رو بریدند و سرش شکاف دادند و در مرکب فرو بردند و به وسیله این سر شکسته مرکب رو از دوات حمل کرده روی کاغذ پخش کرده و کاغذ سیاه شد. از قلم بپرسن که چرا این کار رو کردی، میگوید تقصیر دست است که مرا جا به جا کرده است و تقصیر من نیست. از دست بپرسن که چرا این کار رو کردی، میگوید تقصیر من نیست، اراده کاتب است که مرا حرکت داد. از اراده کاتب سوال بکنند، استناد میدهد به علل و عوامل بیرونی، تا از علل و عوامل بیرونی هم که سوال بشود منتهی میشود به قضا و قدر الهی. به اونجا که رسیدیم، اونجاست که ینادا من وراء سرادقات جلاله و جماله لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. با این بیان جبر را تبیین میکنه. مرحوم خواجه در بسیاری از این موارد همه این شبهات را حل کرده است، و در نقد المحصل میگوید لذا اهل تحقیق گفتند که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، که این سخنان اهل تحقیق مستفاد از نصوص اهل بیت عصمت و طهارت است. اهل تحقیق به همون لسان روایات نظر داشتند و سخنشون از اون روایات گرفته شد که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. و اما معتزله به همون روال قبلی جواب میدهند که اراده خدای سبحان و قضای خدای سبحان به جمعی اشیا تعلق نمیگیره. حکما جوابشون این است که خدای سبحان به جمعی اشیا که علم دارد با مبادی علم دارد، وقتی هم که اراده و قضا دارد با مبادی و علل و اسباب اونها اراده و قضا میکند. عرفا هم قهرن جواب مناسب با مبنای خاص خود دارند. مرحوم صدر متعلی فعلا شبه را نقل میکند، جواب امام رازی را بازگو میکند، نقد محقق طوسی را تبیین میکند و بر این نقد هم مناقشه ای دارند. جوابی که مرحوم محقق داماد در قبسات دهی کردن او را هم بازگو میکنند، نظر نهایی خودشون را هم اعلام میکنند. فرمود و منها این فعل العبد این علم الله تعالی وجوده و تعلقت بهی ارادته و غذاؤه. اگر فعل عبد معلوم حق باشد و مراد حق باشد و مغزی حق باشد فهو واجب الصدور. این همان است که بعدها به صورت نظم در آمده است که آیا حق ز ازل می دانست یا حق ز ازل نمی دانست، که اگر حق ز ازل نداند که می شود جهل، اگر حق ز ازل بداند که پس این کار و دست به این کار زدن واجب است. و این لم یعلم وجوده و لم تتعلق بهی ارادته و غذاؤه فهو ممتنع الصدور. اگر علم خدای سبحان به او تعلق نگیرد و اراده خدای سبحان و غذای خدای سبحان به او تعلق نگیرد، این شاید ممتنع الصدور. معتزله میگوید اراده خدای سبحان به او تعلق نمیگیرد، به ممتنع الصدور هم نیست، چون جمعی اشیا که به اراده خدای سبحان نیست. خدای سبحان انسان‌ها را آفرید و کارها را به انسان‌ها واگذار کرده است. اگر سخن از تفویض است، در مرحله بقا انسان مستقل است، کارهای انسان به انسان واگذار شده است. و این لم یعلم وجوده و لم تتعلق به ارادته و غذاؤه فهو ممتنع الصدور فکیف یکون فعل العبد مقدورا له. دیگر سخن از قدرت عبد نیست، برای اینکه عبد دایر است بین ضرورت و امتناع. قدرت در موارد امکان است، جایی که امکان هست قدرت هست، اما جایی که ضرورت و تحقق است یا امتناع و تحقق است سخن از اختیار و امکان به میان نمی آید. و اجیب عنه به نقض و الحل. از این اشکال دو جواب دادن، یک جواب نقضی و یک جواب حلی. جواب نقضی آن است که خدای سبحان درباره کارهای خودش چه خواهد کرد، کارهایی هم که بعدها انجام میدهد. آیا کارهایی که خدای سبحان بعدها انجام میدهد به اونها علم دارد یا نه؟ اگر به اون کارها علم دارد پس اون کارها واجب الصدور است، اگر به اون کارها علم ندارد پس اون کارها ممتنع الصدور است. چیزی که امرش دائره بین ضرورت صدور یا امتناع صدور است هرگز مقدور نخواهد بود. وقتی مقدور نشد خدای سبحان نسبت به اونها قدرت هم ندارد. این نقض را در بسیاری از این کلمات ملاحظه می فرمایید. بعدن شاید خود صدر متعلهین به این نکته عنایت بفرمایند، به این که در مسئله اراده و قدرت عبد این اشکال مطرح است، برای اینکه اراده و اختیار عبد غیر از اختیار و اراده خدای سبحان است. رو این بحث های کلام و حکمت نه توحید افعالی، اونجا میتوان گفت که آیا خدای سبحان علم دارد که زید در فلان وقت دست به فلان کار میزند یا نه. اگر علم داشت که فلان وقت زید کار انجام میدهد میشود اون کار میشود واجب و صدور، اگه علم نداشت می شود ممتنع الصدور. در برابر اراده عبد اراده مولا هست، می شود گفت آیا به این تعلق گرفتی یا نه. ولی نسبت به خدای سبحان اونجا علمش فعلی است و عین اراده است. در مقام ذات علم و اراده یکیست، در مقام فعل علم و اراده یکیست. در مقام ذات علم با اراده ذاتی که ابتاج ذاتی است یکیست، در مقام ایجاد هم علم فعلی و اراده فعلی یکیست. منتها نقض را اینچنین باید تحلیل کرد، چون اوصاف ذات مقدم بر اوصاف فعل است، علم ذاتی اگر تعلق گرفته است به علم فعلی، اون علم فعلی می شود واجب التحقق. اگر علم ذاتی به اون علم فعلی تعلق نگرفت، اون علم فعلی می شود ممتنع تحقق. و همچنین اگر علم و اراده ذاتی تعلق گرفته به اراده فعلی، اون اراده می شود واجب التحقق. اگر تعلق نگرفته است، اون اراده می شود ممتنع تحقق. این چنین که طرح بشود نقض به جا خواهد بود. فرمان و عجیب عنه به نقض و الحل، اما نقض فل جریان مثلهی فی حق الله تعالی فی ارادتهی للاکوان الحادثه. خدای سبحان که اراده دارد اشیاء خارجی را بیافریند، آیا این اراده های جزئی در ازل معلوم حق بود یا نبود؟ فی حق الله تعالی فی ارادته للاکوان الحادثه سیما عند من اثبت له ارادتن متجدده. نظیر ابوالبرکات بغدادی و همچنین اشاعره و دیگران که برای خدای سبحان ارادات لحظه به لحظه قائلن، اگر ارادات متجددی برای خدای سبحان قائل شدن، آیا در ازل بین ارادات متجدده عالم است یا نه؟ اگر عالم بود این ارادات متجدده می شود ضروری الوقوع، اگر عالم نبود این ارادات متجدده می شود ممتنع الوقوع. و قهرن چیزی که دو طرفش ضروری است، یا ضرورت وقوع یا ضرورت لاوقوع، دیگر سخن از قدرت و اختیار در اونجا مطرح نیست. و اما جواب حلی و اما الحل، فقال صاحب المحصل امام رازی و من یهزو حذفه من اتباع شیخ الاشعری، از پیروان مکتب اشاعره، این چین جواب دادن. گفتن به اینکه علم خدای سبحان در ازل به جمیع اشیا تعلق گرفته و قهرن اراده و قضاشم به جمیع اشیا تعلق میگیره و اون چرا هم که تعلق نگرفت ممتنع الوقوع است و اون چرا که تعلق گرفت واجب الوقوع است و عبد هم مجبور است که این کارا را انجام بدهد. بقیه مسائل که اگر عبد مجبور است تکلیف و عقاب و کذا و کذا برای چی، جوابش لا یسأل عما یفعل است. ان الجواب عن هذا الاشکال الوارد علی الکل، که همه باید در برابر این جواب بگویند، این است که ان الله لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، مثلا ان الله لا یسأل عما یفعل. وقد سبق حال ما ذکره، مرحوم صدر متعلی میفرماید جواب این حرف گذشت که این لا یسأل ناظر به علت غایی و علت فاعلی به ذات است، نه معناش آن است که این مبادی رو نظام علت و معلول تنظیم نمی شود. فاعل به ذات خودش است، غایت به ذات خودش است و مانند آن، اما کارهای او حکیمانه است. و قال العلامه طوسی رحمه الله فی نقده، در نقد المحصل این چنین فرمود که هم به نقض اشاره کرد هم به حل. لو کان ذلک مبترن لقدرت العبد و اختیاره فی فعله، اگر چون چه تعلق اراده خدای سبحان و تعلق علم خدای سبحان با قدرت و اختیار عبد سازگار نباشد، زیرا چیزی که متعلق علم است ضروری الوقوع است و ضرورت وقوع با اختیار و تمکن سازگار نیست، لو کان ذلک مبتنا لقدرت العبد و اختیاری فی فعله لکان ایزن مبتلن لقدرت رب و اختیاری تعالی فی فعله، زیرا خدای سبحان در ازل می داند که در فلان وقت فلان کار انجام می دهد، اون کار می شود ضروری الوقوع، ضرورت وقوع با اختیار سازگار نیست. لکان موزن مبتن لقدرت ربی و اختیاری تعالی فی فعله. فانه کان فی الازل، خدای سبحان در ازل عالم بود. فانه کان فی الازل عالما بما سیفعله فی ما لا یزال، اون چرا که بعدها انجام میدهد بون عالم بود. ففعله فی ما لا یزال اما واجبون، اگر متعلق علم و قضای ذاتی باشد. او ممتنع اون، اگر متعلق علم نباشد. این نقص. ولی جواب آن، جوابی که از این اشکال میدهن این است که ما تلازم بین مقدم و تالی را قبول نداریم. گفتید به این که در ازل یا خدای سبحان علم دارد که فرون عبد فرون کار انجام میدهد یا نه، ما میگوییم علم دارد. البته از این دو قسم بیرون نیست که یا میداند یا نمیداند، ما میگوییم میداند. گفتید اگر میداند برای اینکه علمش جهل نشود، پس اون متعلق علم با ضروری الوقوع باشد، چون اگر او واقع نشود و ضروری الوقوع نباشد علم میشه جهل، پس او ضروری الوقوع است. میگوییم این هم درست است، او ضروری الوقوع است. و اما ضرورت وقوع به علم واجب استناد ندارد، نه چون او عالم است این شی با ضروری الوقوع باشد قهرن اختیار عبد از عبد گرفته می شود، نه، چون عبد با اختیار خودش این کار را می کند خدای سبحان به این کار علم دارد. علم ازلی علت اسیان بودن در نزد حکیم غایت جهل بود. او علم دارد که زید با اختیار خود فلون وقت دست به فلون کار میزند. اینطور نیست، چون خدا عالم است زید حتما اون کار را باید انجام بدهد، بلکه زید چون اون کار را با اختیار خود یقینا میکند خدا به او علم دارد. پس علم تابع معلوم است، نه معلوم تابع علم. ما مثل اینکه علم داشته باشیم که بعد از چند ساعت آفتاب غروب میکند، نه چون ما علم داریم آفتاب غروب میکند، چون او غروب میکند ما عالمیم. این علم تابع معلوم است، نه معلوم تابع علم. پس اینکه سؤال کردید آیا در ازل علم دارد یا نه، میگم آره در ازل علم دارد. گفتید وقتی علم داشت چون علمش نباید جهل باشد، معلوم باید ضروری الوقوع باشد، میگیم معلوم ضروری الوقوع است. منتها ضرورت وقوع از ناحیه اختیار فاعل هست و ضرورت به اختیار لا ینافی الاختیار، چون که امتناع به اختیار هم لا ینافی الاختیار. و علمش به معلوم ضرورت نداد، بلکه معلوم ضرورت خود را از ناحیه مبادی غریبه کسب کرده است. علم تابع معلوم هست. اینجا علم را انفعالی دانستن با مبانی حکمت سازگار نیست، لذا مرحوم خواجه نقدی، مرحوم محقق طوسی نقدی بر سخنان خواجه دارند. ولی جواب آن ان العلم تابع للمعلوم و حین ازن لا یکون مقتضیا للوجوب و الامتناع فی المعلوم، چون علم تابع معلوم است، معلوم ضرورت وقوع یا ضرورت لا وقوع را از ناحیه مبادی دیگر کسب می کند نه از ناحیه علم. چون معلوم تابع علم نیست، بنابراین ضرورت و لا ضرورت را از ناحیه علم کسب نمی کند. علم تابع معلوم است. و این ازن لا یکونو این علم مقتضیان للوجوب، در صورتی که علم به طرف به ثبوت تعلق بگیرد، ولی امتناع اگر علم به عدم تعلق بگیرد یا عدم تعلق علم باشد. لا یکونو مقتضیان للوجوب ولی امتناع فی المعلوم. مرحوم صدر متعلق می فرمایند و هذا الجواب به ظاهره غیر صحیح. مرحوم استاد علامه طباطبایی باز از مرحوم خواجه حمایت میکنند و میگویند سخنان خواجه قابل توجیه است، چون که خود صدر المتعلهین هم مائل است که توجیه کند، لذا فهمید ظاهر این سخن صحیح نیست. یعنی اگر یک مقداری ما به مبادی گذشته بر توجه کنیم میتوان سخنان مرحوم خواجه را توجیه کرد و پذیرفت. و هذا الجواب به ظاهره غیر صحیح، لان القول به تابعیت العلم للمعلوم لا یجدی الا فی العلوم الانفعالیت الحادثه لا فی العلم الغذایی ربانی. ما یه علم فعلی داریم، یه علم انفعالی. علم فعلی آن است که سبب پیدایش معلوم باشد قبل از کثرت است. علم انفعالی آن است که از کثرت خارجی نشأت میگیرد. یه وقت است میگویند مهندس و معمار علمش نسبت به بنا علم فعلی است. اون میداند و میسازد. اون عابر و رهگذر که ساختمان ساخته را میبیند و میفهمد، او ساخته را میبیند و میفهمد. مهندس میفهمد و میسازد. یک علم قبل از وجود خارجی است، یک علم بعد از وجود خارجی. البته این مثال هم با مسامحه همراه است، ولی برای توجیه کوتاهی در تبیین علم فعلی و علم فعالی. علم نفس به اون ارادات و امثال ذالک علم فعلی است، برای اینکه قبل از پیدایش موجود است و سبب پیدایش هم است. می فرمان به اینکه علمی که تابع معلوم است، علم انفعالی است که بعد از معلوم است، نه علم فعلی که قبل از معلوم است. خدای سبحان به جمیع اشیا قبل از پیدایش اشیا علم داشت. عالم ازلا معلوم، چون عالم ازلا معلوم، این علم باید فعلی باشد و نه انفعالی، باید متبوع باشد و نه تابع. مگر اینکه ما بگوییم بر اساس معتزله اینشون این جواب را دادن، بگویند به اینکه ماهیات قبل از وجود خارجی در حال عدم ثابت بودند تا علم ما قبل الکسره را با این راه توجیه کنند و ازلیت علم را تبیین کنند. چون علم باید به معلوم تعلق بگیرد، علم بدون معلوم محال است و این اشیا در خارج وجود نداشتند. اگر در حال عدم ثبات هم نداشته باشند، هرگز نمیتوانند متعلق علم باشند. لذا ثابتات ازلیه را معتزله پذیرفتند برای اینکه علم ازلی را توجیه کنند و برای اینکه امکان ازلی و مانند آن را، ازلیت امکان را هم تبیین کنند. اگر ما قائل شدیم به اینکه ماهیات در حال عدم ثابت بودند، این سخن باطل را پذیرفتیم، می توان گفت که علم تابع معلوم است، یعنی اشیا در ازل هرچه بودند خدای سبحان به آنها علم داشت. ولی اگر اون مبنا نباشد، این سخن قابل قبول نیست. لا یجدی الا فی العلوم الانفعالیت الحادثه لا فی العلم الغذایی ربانی. زیرا این علم غذایی سبب پیدایش مغزی است. علم ربوبی سبب پیدایش اشیا است که تحت ربوبیت رب العالمین هم. لأنه سبب وجود الاشیاء و سبب لا یکون تابعا للمسبب. پس چرا مرحوم محقق طوسی این چنین جواب داد؟ می فرمان ولعل ذلک المحقق الناقد انما ذکر ذلک الجواب نیابتا عن المعتزله القائلین به ثبوت الاشیاء به حسب شیئیت ها فی الازل. این را از طرف معتزله یادآور شدن که معتزله قائلن اشیا در حال عدم ثباتی دارن. چون در حال عدم ثباتی دارن، بنابراین علم میشود تابع معلوم و نه معلوم تابع علم. البته این مقدار از جواب را که محقق طوسی دادن و مرحوم صدر المتعلهین رد کردن، مرحوم محقق دامادم در قبسات نمیپذیرد. مرحوم محقق داماد در قبسات صفحه 471 طبع جدید می فرمان و میزون من زایات شکوک این است که فعل عبد را اگر خدای متعال بداند و متعلق قضا باشد واجب و صدور است، و اگر به عدمش علم داشته باشد و وجودش مغزی نباشد این ممتنع است. اونگاه سخن امام رازی را در محصل نقل می کند، جواب مرحوم خواجه طوسی را هم نقضن و حلن بیان میکند. اونگاه میفهمد و نحنو نقولو هذا الجواب سخیف جدا و انما کان یکون له سبیل الی الصحه لو کان علم الله سبحانه بما ادا ذاته علما انفعالیا. اگر علم واجب تعالی انفعالی باشد میشود تابع معلوم، و اما اگر فعلی باشد که معلوم تابع علم است. لو کان علم الله سبحانه به ما ادا ذاتی علمن انفعالی تعالی عن ذالک علوا کبیرا. چرا؟ برای یف من المعلوم المستبین انه سبحانه یعلم کل شیئن علمن تامن فعلیان على سبيل من سبيل الإهاتة التامة بإلاله وأسبابه المزمنة في علمه التام بنفس ذات الأهدية الحق من كل جهة. اونگاه میپردازن به اینکه خدای سبحان جمیع اشیاء را از راه علل و اسبابش علم دارد و اگر علم دارد که فلون شی در فلون وقت واقع میشود به موادی اختیاری و هم علم دارد، پس علم دارد که زید در فلان وقت با اختیار و اراده خودش با اینکه میتوانست نکند عمدن این کار را میکند، که این توضیحش به خواست خدا به جلسه بعد موکول میشود. الحمدلله رب العالمین.